نیاز مردم، نیاز شهروندان، چگونه ما باید به اینا خدمت بکنیم، خدمت رو چگونه ملموس برسونیم. دوباره تو خود همین میدون تره‌بار فروشگاه مجازی رو از پارس یکی دو سال اخیر فعال کردیم که شما تو خونت بشینید، تماس بگیرید رو سامانه شهرزاد، بگی من این کالا رو، این میوه رو میخوام، اونا در واقع بیان در به منزل. اختلاف قیمت هم خیلی ناچیز داشته،
یعنی با لوجستیک و ارسال خود شهرداری یا باز با همکاری با جایی
هم تا الان خودمون انجام دادیم، از این بعد این مقدار داریم بخش خصوصی رو درگیر میکنیم. منتها شرطمون اینه که قیمت ها اختلاف خیلی فاحشی نداشته باشه. که من دلیل این کار چیه؟ بحث اون مدیریت ترافیک و آلودگی هواست. میخوام بگم همه اینها توی بسته هایی با هم داره کار میره جلو که ما تو موضوع دوباره اگه از شهروندان عزیز از ما بپرسن یا شما برای آلودگی هوا و ترافیک دارید چی کار میکنید، چون اینا دوتا با هم تقریبا معمولا مطرح میشن. ما راهبرد اصلیمون کاهش سفرهای درون شهری، یعنی مردم برای برن یه بازار خرید بکنن و اینها اشکال نداره، ولی برای کار اداری و کارهایی که میشه شما با مجازی انجامش بدی نباید بری تو شهر، مجبور بشی بری بانک، مجبور بشی بری شهرداری، مجبور بشی بری دستگاه‌های مختلف. ما به سهم خودمون شروع کردیم، دستگاه
شهرداری ارباب روجه خودش رو دور نگه داره.
آره دور نگه داره. اینو داریم یعنی اون سامانه شهرزاد و سامانه شهریار که عمده خدمات ما بیاد رو سامانه و مردم دیگه نیاز به مراجعه نداشته باشن، هم اثر میذاره در ترافیک و آلودگی، هم اثر میذاره در رضایتمندی و سرعت کار، هم اثر میذاره در کاهش فساد و مواجهه‌ای که مردم دیگه با کارمندان و با بدنه نداشته باشن. میخوام بگم اینا رو که هر کدوم از اینها رو که نگاه بکنی، وقت این فروش مجازیمون هم دوباره تو همین راستا خودش رو در واقع تعریف میکنه. لذا تو موضوع آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیر ضرور و توسعه حمل و نقل عمومی است. این که ما تمرکز کردیم تو این 3-4 سال رو همه خطوط مترو رو فعال کردیم، رفتیم در واقع واگن خریداری کردیم، واگن سازی داخل رو اوورهال کردیم، داره واگن میسازه، اتوبوس رفتیم خرید کردیم، برقی سازی شهر تهران دوباره تو همین راستاست که اگه داریم خرید میکنیم، اگه تاکسی میاد، اگر اتوبوس میاد، این هم نو بیاد، مردم سوار یک ماشین به درد بخور بشن، هم برقی باشه که تو آلودگی هوا بتون اثر خودشو بذاره. لذا بسته های راهبردی از این جنس رو ذیل این محور توسعه خدمات تعریف کردیم. تو موضوع فضای سبز همینه و تو موضوعات پسمان، حالا بحث دیگه که من دیگه اگه میخواید خیلی هم یه طرفه نگم، ولی میخوام بگم که اصل اون چیزی که ما دنبال کردیم توسعه خدمات، معطل اصلاح ساختارها هم نموندیم.
به قدر توان شهرداری داره انجام میشه. انقدر دامنه فعالیت ها سمت شما بسیار زیاده، عرض کردم ما هم سعی کردیم یه بخشیشو جدا کنیم، کدوم بخشش الان برای مردم مهمتره، به این بپردازیم. آقای دکتر حاجیانی، من از یک پنجره دیگه وارد بشم به این بحث، با توجه به آنچه که تا الان ذکر شد و سه کلید واژه بسیار عمده داشت، شهرداری با ایجاد ستاد و قرارگاه رأسا عمل کرد، شهرداری تلاش کرد نقاطی که مشکلات مردم هست رو ورود بکنه که بتونه زودتر مشکل رو حداقل در سطح حل بکنه، اگر در ساختار و قانون کس دیگری باید کار رو انجام بده، و شهرداری با این دو کار فضایی رو فراهم کرد که مردم رغبت بیشتری اگر به مشارکتی هم قرار هست داشته باشن پیدا بکنن. به نظر شما با توجه به آنچه که الان اتفاق افتاده، چقدر فضا فرق میکنه تا زمانی که قرار بود ما منتظر بمانیم تا از بالا دست ساختارها اصلاح بشود و بعد ورود بکنیم، مردم نگاهشون چقدر ممکن بود متفاوت بشه؟
بله اتفاقا من جمله ای رام که توی بخش اول صحبتام عرض کردم آیا تو تکمیل کردن، منظور من همین بود. ما اگر منتظر اصلاح ساختارها باشیم کار سخت میشود. من خودم به عنوان یک شهروندی که در تهران زندگی میکنم، خب خیلی از مسائل رو محسوس حس کردم و آقای دکتر که لیست میکردن بیشتر حساسیت ایجاد میشه، یعنی بعضی موارد هست که ما شاید متوجهش نشیم و اینا وقتی بیان میشه، بخصوص در رسانه بیان میشه، ما متوجه میشیم که این تغییر اتفاق افتاده، ولی شاید حالا ما تو دغدغه‌های زندگیمون این تغییره رو اصلا اونقدر محسوس حس نکردیم، مثل کودکان کار. واقعا من آقای دکتر که فرمودن، من دیدم که بله ما به صورت محسوس این تغییر رو حس کردیم. من فکر میکنم که حالا بنابر رسالتی هم که در واقع شهرداری تهران و معاونت محترم دارن، همین که منتظر اصلاح ساختارها نموندن و در واقع خودشون دست به کار شدن، خیلی کار خوب و مثبتیه و من محسوس اینو حس میکنم. و احتمالاً حالا من منتظرم که آقای دکتر رو بحث این که برای درگیری کردن و در واقع مشارکت سایر ارگان‌های زی ربط و زی نف با این موضوع، چون تمام مسئولیت با شهرداریه و ما انتظار داریم از شهرداری و مسئولین که کاری بکنن. خیلی وقتها مثل بحث‌های ترافیک واقعا چند نهادی میشه و شهرداری علارغم همه تلاشش، همه کارهایی که میکنه، خب میتونه بخش خودش رو حتی خیلی خوب انجام بده، اما شاید اونجا نیاز باشه که در واقع منتظر همون فرمایشون، منتظر اصلاح ساختارها نشیم و از نهادهای درگیر هم بتونیم در واقع یک همگرایی ایجاد بکنیم که بیان و سهم خودشون، به سهم خودشون در واقع وقتی ببینن ارگان شهرداری اینقدر فعال کار میکنه، اونها هم سهمی بذارن. و به اضافه این که چون حجم دامنه‌ای در واقع مسئولیت این معاونت واقعا خیلی گسترده
است، جالب، همه مردم همه اینها رو میگن شهرداری.
بله، همه رو میگن شهرداری، یعنی ما هر اتفاقی در محل میفته، حتی خدمات آب و برق رو بعضا به شهرداری ربطش میدیم. شاید بعضا این خدمات اصلا خودش نهاد مسئول داره و نهاد ذی‌صلاحی هم است و در مسئولیت خودشه، ولی رأس هرم به اصطلاح شهرداریه و این کار رو سخت میکنه برای مسئولین شهرداری، چون به هر حال مسئولیت رو ما به اونها واگذار میکنیم. حالا این یک فرهنگی شده که ما در واقع شهرداری رو شاید از نظر قدرتی که در قانون بجیده اونقدر در تمام در واقع مسائل بهش قدرت نده، ولی ما اونو شهردار میدونیم.
ولی بازم مردم جلوترن دیگه، درست میبینن.
بله، مردم انتظارشون انتظاری هست که میگن به هر حال ما فکر میکنیم مسئولین مسئولیت رو پذیرفتن و به هر حال منتظریم که نتایج رو ببینیم، حتی اگر بعضی از نتایج مستقیما توسط مسئولین نتونه رقم بخوره. و با توجه به گسردگی کاری که حالا شهرداری تهران و معاونت محترم دارن، من این برای خودم سوال هستش که چون این حجم خیلی زیاده و واقعا مدیریتش هم بسیار کار سختیه که مطمئنم دوستان خیلی زحمت میکشن، مثل شهرهای بروز از بحث‌های مدیریت هوشمند و هوشمندسازی شهر و در واقع شهروند دیجیتال چه مقدار در این فضا استفاده کنه، یا ما چقدر داریم به اون سمت میریم؟ چون هر چقدر ما مشارکت در واقع افراد رو بخوایم گستری بدیم یا خود نیروها بخوان فعالیت کنن، باز یک توان انسانی داره و این توان انسانی یک محدودیت هایی داره، یک در واقع شرایطی داره. خب الان که سامانه هوشمند اومدن و به خود هوش مصنوعی خیلی داره پیشرفت میکنه، خیلی از شهرهای دنیا حالا سالها شروع کردن، الان بیشتر در واقع این در واقع استفاده میشه، مسئولیت های پیچیده و در واقع مسئولیت های چند وجهی رو میتونن به وسیله این سامانه ها در واقع بهبود بدن. نیروی انسانی بسیار کمتری میخواد ولی بهبود بسیار بیشتری داره. حالا اینو من فکر میکنم اگر در واقع معاونت محترم تو این حوزه هم فعالیتی کردن، چون خیلی زحمت کشیدن و مسئله گفتن، من منتظرم این مثلا ازشون بشنوم.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. درود بر شما که همچنان دور یک میز رو دنبال میکنید و به 3094 همچنان پیمک میزنید. نگران نباشید، مشکلاتی رو هم که دارید میفرستید میپرسیم از جناب آقای دکتر گودرزی. یه فاصله داشته باشیم، بریم برگردیم ادامه بدیم.
شهر زنده است با صدای شما.
وظیفه ما هست به عنوان سازمان دولتی خدمت رسانی بکنیم.
مهمترین موضوع، موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمیکنه.
امور اقتصادی و دارایی نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا تهران.
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاه اوقات نگاه هایی که اولویت ندارند حاکم میشه بر روی کرد مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرند؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ گاه این جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همه ما. صدای تهران، قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
درود بر شما. 13:09 به ساعت من حدودن و گفتگویی که داریم ادامه میدیم پیرامون خدمات شهری، محیط زیست شهری و آنچه که ذیل وظایف عملکرد معاونت محترم خدمات شهری شهرداری قرار میگیره. مهمانان گرانقدری داریم، از جمله جناب آقای دکتر گودرزی معاون محترم خدمات شهری شهردار تهران و جناب دکتر حاجیانی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل مدیریت شهری. آقای دکتر، حالا پیامک هم میاد، یه سری نقد و مشکل هم همیشه وجود داره که به اینها میخوام بپردازم، ولی قبل از اون مایلم از خود شما بپرسم با توجه به آنچه که انجام شده و در واقع روی خوب سکه‌ای بود که واقعا هم باید انجام میشد، مثلا همون مجموعه کانکسایی که جمع شد یه فضا به فهم شما پیدا شد و رفت تبدیل شد به یه میدان تربار تا اونجایی که برای حتی دست فروش‌ها این سطح شغل رو به فرماشون انتخاب کردن، توی این در واقع اندازه درآمدی خودشون رو تعریف کردن و باید بالاخره فضا داشته باشن. اما اگر خود شما بخواید در ذیل معاونت خودتون سه تا مشکل رو ببینید که بگید من واقعا دوست دارم تا قبل از این دوره مدیر شهری تموم شه این سه تا کار رو هم به سرانجام برسونم، مردم لذت تغییر رو در این سه حوزه هم ببینن، خود شما کدوم ها رو نام می‌برید؟
ببینید، من تلاشم این بوده که هم من و هم همه همکارانم در مدیریت شهری این پاسخ این سوال رو از زاویه مردم بدیم.
بله،
یعنی بگیم اون نیاز اصلی مردم و اون دغدغه‌ای که مردم دارن چیه، بریم اونو برطرف بکنیم، اون بشه دغدغه اصلی من. اگه الان یه عده شهروند اینجا بودن و ازشون میپرسیدیم که شما از شهرداری چی میخواید، همون بشه اولویت اصلی. بله. طبیعتاً اصلی نظافت شهر و همه ابعادش یکی از اولویت‌های اصلی است که خب میشه خیلی مفصل‌تر راجع بهش صحبت کرد، ولی من به اجمال یه چند تا نکته رو میگم. نکته دوم بحث آراستگی و انضباط شهره، از این همین دستفروش‌ها، این وانتی‌ها، این هر کسی بلند شه هر جایی رو هر بخواد هر کاری، این پیاده روهایی که درگیر شده با این صندلی‌ها و موضوعات
نقاشی‌های در دیوار شهر.
حالا اون نقاشی ها یه ذره باز دغدغش کمتره. حالا یکی از سازمان هایی که جامون بگیم همین سازمان زیباسازی بود.
من خواستم بگم، گفتم شاید اشتباه بکنم، نگفتم.
نه تقریبا نبرا گفتیم و زیباسازی رو نگفت. حالا یه بحث در واقع مصطفایی هم داره بحث زیباسازی. ولی حالا میخوام میگم هم آرزو دارم، هم دغدغه اصلی مردمه و هم برنامه شو داریم که انشالله همه کمک بکنن، امام زمان، شهدا، انشاءالله نهایت ویژه داشته باشن، میتونیم هم محققش بکنیم، خیلی هم دست نیافتنی نیست. همین موضوع نظافت شهر و موضوع آراستگی شهر، توسعه خدمات که داره میره. میخوام اگه من سه تا نکته بخوام کلی بخوام خدمت شما بگم،
اون سه تا مشکلی که خودتون نام میبرید،
آره، یه بس توسعه خدماته که به لطف الهی رو غلطکه و داره میره و هم مدام داریم توسعه میدیم، این آراستگی و انضباط و اون موضوع بحث نظافت شهر. تو بحث نظافت مسئله چیه؟ مسئله اینه که ما روزی 7000 تن زباله داره تولید میشه از خونه ها، کارگاه ها و مجموعه های مختلفی که در شهر تهران، حالا صنعتی، تجاری، اداری و مسکونی که هست. اینا میاد میریزه تو عمده شون تو مخازن سر کوچه ها و خیابون ها، جمع آوری میشه، میره برای مجموعه آرادکو. روزی تقریبا 12000 تن هم ما نخاله های ساختمانی داریم که از شهر منتقل میشه، که حالا البته یه ذره الان کمتر شده، ولی به این همین 10-15000 تن در واقع متناوبه.
اینم عدد بزرگیه، فکر کنم خیلی بیشتر از عدد جهانیه.
خیلیه. خب بستگی به ساخت و ساز داره، از یه زاویش خوبه، یعنی وقتی یه تخریبی میشه که یه جایی ساخت و ساز بشه این نخاله ها در واقع میره.
بستگی داره چند ساله رو دارن خرابش میکنن.
نه، خونه های مردم دیگه. ببین ما حالا این تیکش بحث شهرسازیه، ولی همینجا یه تیکه بگم،
آره، کاش واقعا یه جوری بسازیم 60 سال، 70 سال، 80 سال کار کنه.
نه، نکتهش چیه؟ نکته اینه که ما در شهر تهران نزدیک به 1,000,000 پارسل داریم، یعنی هر پلاک به پلاک کنار هم بخوای حساب بکنیم، این 1,000,000 پارسل قریب 450,000 تاش در واقع بافت فرسوده و بافت ناپایداره، یعنی بالای 50 سال اینا عمر دارن و باید حتما نوسازی بشن. بافتای فرسودش هم مخصوصا تو مراکز شهر، مناطق متراکمن و حالا آسیب ها و آفت های خاص خودشو داره. ما توی برنامه درستی، اگه این رو به عنوان جمله معترض میگم چون یه عده میگن شما شهر فروشی میکنید و موضوعات دیگه،
فکر کنم فقط هم برای خود شهرداری نیست مدیریت این بخش، دست کم دو تا دستگاه باید بیان،
وزارت راه و مسکن به عنوان شورا عالی شهرسازی و شهرداری، اینا عنصرهای اصلی هن. حالا بقیه هم دیگه درگیر هستن. مسئله اینه که این 450,000 پارسلی که تو بافت فرسوده و ناپایداره میخواییم درست بشه یا نمیخواییم درست بشه؟ یه خونهی که تو اون کوچه پس کوچه های محله های مرکزی تهران میخواییم اونجا همین جوری باشه؟ ای خدا نکرده یه زلزله اومد یا آتش سوزی شد، میخواییم به داد مردم برسیم یا نمیخواییم به داد مردم برسیم؟ میخواییم شهر رو نو کنیم یا نمیخواییم شهر رو نو کنیم؟ اگه میخواییم باید تو یه برنامه‌ای شما بگی من تو 10 سال تو 20 سال کل این 450,000 تا رو میرم نو میکنم دیگه،
یه الگویی هم براش
در آوردم، یه الگویی هم براش در آوردم دیگه. خب این سالی چند هزار تا پروانه میشه؟
عدد بزرگیه،
عدد بزرگ میشه. ما الان پروانه‌ای که داریم تو شهر میدیم، ما که تحویل گرفتیم 4500 تا بود، سال 1400 تعداد پروانه های شخص، نه در کلش، در کلش که خیلیش هم در موقع برای کل 22 منطقه ده. الان رسیده مثلا به 13,000 12,000 15,000، یعنی این کجا شهر فروشیه، این کجا شهرسازیه؟ بعد شما تو طرح تفصیلی شهر تهران ما تا 10.5 میلیون جمعیت هم در واقع به ما گفتن شما میتونی جمعیت پذیری داشته باشی، تازه تو اون طرح اون موقع نوشته
10.5 میلیون ثابت،
اونا که شب میخوابن، چون ما تو شهر تهران یه
الان شب خواب ثابتمون چند نفر؟
9 خورده‌ای.
خب بعد همین جوری شدن ما تو هم دیگه ایم که
خونه دیده شده، ظرفیت هست، تو همین باید شهر رو منضبطش بکنیم، منظمش بکنیم. و اینه اون کسی که اومده نشسته طرح تفصیلی رو نوشته، آب و دیده، برق و دیده، زیر ساخت و دیده، جاهای مختلف و دیده، گفته اینجا 5 طبقه، اونجا 10 طبقه، اینجا فلان، جمعیت پذیری بشه تا 10.5 جا داره.
اینو از این بابت عرض میکنم، دو تا نکته من اینجا در پرانتز بگم که فرمان شما حفظ بشه. خیلی از رسانه‌ها هم که این رو میگن ناظر به این، من مطالعه کردم که الان جا بیشتر از این نداریم که این اگه بشه بیشتر واقعا باز کنه، اگه سوء تفاهم حل بشه. یا نکته ای که خیلی از عزیزان تو آمار میخونن که الان 4.5 میلیون خودرو تو شهر داره حرکت میکنه و این ترافیک رو داریم، اگر بخواد 10 میلیون بشه.
شما مثلا ما با شهرهای مشابه خودمون مقایسه بکنیم دیگه، مثلا شما شانگهای رو برید نگاه کنید، شانگهای جمعیتش چقده،
وسعتش
چقده، چقدر الان
به تراکم طبقاتی شده.
خب شما از ارتفاع استفاده کردن، ما اومدیم خودمون رو محدود کردیم، بعد شما وقتی رفتی تو ارتفاع همه خدمات رو هم میتونی اونجا ببری، ما طرحمون اینه دیگه، خدمات اونجا ببری، نیاز نباشه این هی بخواد بیاد بره این ور اون ور،
یعنی یه برج همه چیز خودش رو داشته
باشه، بله داشته باشه. حتما الان یه بحثی رو دوستان شهرسازی ما دارن دنبال میکنن که مثلا هول یک ایستگاه مترو همه چیز رو بتونیم اونجا داشته باشیم، با پیاده شما همه نیازهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی، اداری، همینا رو بتونی حل بکنی،
که استثنا این در مورد مترو دانشگاه شریف و اون مجموعه که اطرافش هست فراهم شده،
شروع کردیم برخی از این کار. حالا اینا موضوعات شهرسازیه، خواستم در واقع یه گریزی بزنم که یه مقدار
تازه بیشتر از این میتونیم
بزنیم. ما حالا همینجا باز دوباره یه گریز دیگه بزنم، اون چیزی که دوباره شهر و کشور داره ازش رنج میبره، حرف‌های غیر کارشناسیه، حرف‌های سیاست زده و سیاسی بازیه، اون داره باز کشور رو رنج میده. حالا چه اونی که تو شورای شهر نشسته، اونی که تو دانشگاه نشسته، اونی که جای دیگه نشسته، یه سری حرف زدن که خیلی هم هزینه نداره متاسفانه، همینجوری حرف بزنی، متهم کنی، دروغ بگی، حرف غیر کارشناسی بزنی. ولی وقتی به صحنه واقعیت برسیم، همین مثالی که الان من خدمت شما عرض کردم دیگه، اگر خدا نکرده تو مناطق مرکزی تهران یه اتفاقی بیفته، یعنی من آتش نشانی شما میگیری یا نمیگیری؟
من خودم شما رو دعوت میکنم، خب میگم چرا این بافت فرسوده،
خب من چجوری باید برم اونجا رو درست بکنم؟ خب اون تو کوچه ها من چجوری باید برم؟ نباید اونجا رو درستش بکنم؟ خب اگه بخوام درستش بکنم باید پروانه بدم دیگه،
فکر میکنم واحد به واحد هم نمیشه درست کرد، باید مجموعه سازی بشه
که ما الان طرح داریم برای بافت فرسوده هم موضوعات مختلف و اینا. یا مثلا تو موضوع زباله سوز که حالا میخوام یه ذره بحث در واقع پسماند رو بیشتر
کنم، یه دونه هم الان تهران داره درسته،
یه دونه ناقصشو داره، داریم یه در واقع حرفه. خب 2 سال ما داریم با کارشناسان دستگاه های مختلف بحث میکنیم سر بحث زباله سوز، تو یکی از جلسات یکی از کارشناسا با ما میگم چرا مخالفه، میگه ما دوست نداریم زباله سوز، میگم آخه دوست داشتن و دوست نداشتن که سرنوشت یک کشوره، سرنوشت یک ملت، یعنی چی من دوست ندارم؟ نه شما هزینه ها اینو هزینه های زیاده، خب کارهای بزرگ هزینه هاشون مختلفه، شما هم صد نساز جاده نساز چون هزینه داره.
اصلا تهران هزینه های زیاد شده دیگه، بپذیریم یا نپذیریم؟
نه اصلا حرف باید منطق داشته باشه، نمیشه شما حرف غیر منطقی بزنی بگی من چون عضو شورای شهرم میتونم هر حرفی دوست دارم بزنم. کی گفته؟ چون من نماینده مجلسم هر حرفی میتونم بزنم، چون من شهردارم هر حرفی. نه منطقی با هم حرف بزنیم. فضای کشور رو بی خودی ما سیاست زده کردیم، بی خودی فضا رو جوگیر کردیم. یده بذارید مردم حرف کارشناسی رو بفهمن، بشنون، ببینن، خودشون تصمیم بگیرن.
نمونش در مورد زباله سوز این بوده که هزینه زیاده.
زباله سوز رو چی میگه شما؟ ما رفتیم گفتیم آقا 6000 در واقع زباله سوز 6000 تنی رو می‌خوایم نصب کنیم و احداث بکنیم. خب این دانشش تو کشور نیست، یعنی باید بریم از خارج بیاریم. خب رفتیم که شرکت‌های مختلف رو بررسی کردیم، به شرکت چینی رسیدیم که بتونه تو این شرایط تحریم و اینها بتونه بیاد سرمایه‌گذاری بکنه،
که انرژیش پایدار باشه و پس
این چیکار می‌کنه برای شما؟ این میاد زباله رو می‌سوزونه. زباله‌ای که ما داریم اونجا کوه، درست کوه زباله ما تو آراد کوه درست کردیم در این 60
سال. یا کوه میشه یا دفن میشه دیگه، به هر حال یه جوری.
نه همون دفنمون کوه. قبلا ما فکر می‌کردیم دفن میره زیر زمین، ولی این هی اومده بالتر. کوه زباله شده الان. اسمش دفن. بعد شما رو از این دفن نجات میده. اون کوهی شما درست کردی در واقع اون بحث گاز متان و موضوعات خود خاص خودش رو داره، اون شیرابه‌ای که داره و اون آلودگی های محیط زیست،
خود زباله خودمون، خود زباله سوز.
خب اینو میاریم اونجا. الان مثلا دوباره میگن که شما بحث بوی بدی که از جاده قم تهران داره میاد، از فرودگاه که میای. البته خب یه جلسه ای هم که بود، سه تا منشأ اصلی داره، اون دامداری ها و اون کشتارگاه هایی که اونجا هست، فاضلابی که اونجا هست و یه بخشی هم گفتن آرادکو. خب میگیم خیلی خب، مگه نمیگید ما رو موظف کردن که برید سهمتون رو در رفع اون بو انجام بدین؟ خب میگم برنامه ما زباله سوز دیگه، ما به جای اینکه اونجا دفع کنیم و زباله بمونه بسوزیم. این چه اتفاقی میسوزونه؟ آلایندگی نداره، چون دوستان محیط زیستی میگن نه این هوا رو شما میسوزونی یه سری گاز میاد در واقع منتشر میشه، اونا آلاینده است. میگیم آقا این دانشی که ما میخوایم بیاریم مدیریت کرده، هر چی استاندارد شما میخوای بذاری این برو تست کن همه اینا رو
در واقع. اگه اصلا نمونه فعال در همون کشور نداره که
این شرکتی که ما میخوایم باهاش رفتیم الان داریم توافق نهایی رو کردیم، بیش از 300 400 تا زباله سوز در دنیا
فعال داره.
فعال داره. بعد ما رفتیم اونجا بازدید کردیم همه استانداردهای اروپا و چین و همه رو، میگه این گاز آلاینده ها یعنی این گاز هاست، شما ببین از کوره ما چه گازی داره میاد بیرون، اینم در واقع خط نشانش رو اینا. یعنی شما رو از اون دفن اونجوری نجات میده، آلایندگی نداره، برق هم بهت میده تو این شرایط ناترازی.
و تا بریم به سمت گزارشگر خوب اون همراه ما بشن، فقط در یک جمله بگم
اینا ماشینش چی بوده؟ توضیح بدم.
نه توضیحشو بدید.
میخوام بگم یه اینجور کار خوبی که هر کسی منطقی باش مواجهه داشته باشه، کارشناسانه بخواد حرف بزنه، باید بگه دست در نکنه. کی میاریش؟ چرا انقدر دیر؟
و الان؟
الان ما 2 ساله داریم درگیر مجوزهاش. تازه داره یه قولهایی به ما دادن که دیگه مثلا اوکی نهاییو بدن، چون یه بحث مجوزهاشه، یه بحث فنیه که اصلا چه تکنولوژی چه شرایطی باید بیاد، اونم نهایی کردیم. یه بحث واسه تامین منابع مالیه که اونم در واقع 2 روشو نهایی کردیم و مجوزش حل بشه، کلنگو زدیم و تموم میشه و شروع میکنیم و اتفاق خوبی هم میفته.
یه دونه گفتم بودید اضافه میشه،
یک دونه 6000 تومانی ما میزنیم، بعد این میتونه بعدن تکثیر بشه برای شهرهای دیگه، برای مجموعه های دیگه. چون شهرهای شمالی کشور همه مسئله که
اصلا واقعا یعنی مسئله زمین داره. این
وسعت نداره که بخواد دفع کنه، اگرم باشه اصلا صلاح نیست.
زمین اونجا کیفیتش اصلا فرق داره با زمین.
بذار میخوام بگم که این مثال زدم تو ته خط این پسمانده بود که میخواستم عرض کنم، زباله است، زباله سوزه. که حالا اگه فرصت دارید من یه بار
اگر از بفرمایید ما یه همراهی داشته باشیم با گزارشگر خوب برنامه، برمیگردیم موضوع نظافت، موضوع توسعه شهری و موضوع زباله سوز. چیزی باقی مونده خدمت شما خواهیم بود. همچنان 3094 پیامک بزنید. سرکار خانم آتنا سعادت، محمد پناه، گزارشگر رادیو تهران، سلام و درود بر شما.
من از شما و همه شنونده‌های محترم رادیو تهران، همینطور مهمانان ارزشمند برنامه دوره یک میز، عرض سلام و ارادت دارم و در خدمت شما هستم با یکی دیگه از گزارش‌هام در سطح شهر تهران. زنده باشین. در کنار یک برادر ارجمند هستم و میخوام با ایشون گفتگو کنم. آقا سلام، وقت شما بخیر و ایام به کام شما.
سلام، وقت شما بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت مجری برنامه و همه عزیزانی که دارن این برنامه رو میشنم خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی متشکرم. آها، نظر شما در مورد بحث مدیریت شهری چیه؟ فکر می‌کنید در چند سال اخیر عملکرد بهتری داشته یا خیر؟
من خدمت شما عرض کنم در رابطه با این موضوع، من فکر میکنم از موقعی که بحث این جمع‌آوری زباله ها به صورت مکانیزه انجام میشه خیلی بهتر شده نسبت به سالهای گذشته، اما فکر میکنم اگه بشه راهکاری اندیشید که تفکیک زباله از همون ابتدا انجام بشه و زباله های خشک‌تر از هم جدا بشه خیلی میتونه کمک بکنه به بحث بازیافت زباله و جلوگیری بکنه از همین روانشیرابه‌های زباله که در سطح شهر ما ممکنه بعضی اوقات دید ببینیم.
خب در حال حاضر شما اگر یه امتیازی بخواین از 0 تا 10 به عملکرد خدمات شهری بدین چقدره؟
من میتونم نمره 8 رو بدم مثلا، اگه اون تفکیک زبالم انجام بشه دو نمره دیگه هم اضافه میکنه.
بنده باشه، خیلی متشکرم. حالا با توجه به افزایش حوادث طبیعی و مخاطرات زیست محیطی مثل سیلاب، فرونشست یا تغییرات اقلیمی، به نظرتون چه برنامه‌هایی برای ارتقای تاب‌آوری زیست محیطی مناطق شهری باید در نظر بگیرن تا خدای نکرده اتفاقات خطرناکی نیفته؟
خب در رابطه با بحث سیلاب من فکر میکنم با مطالعاتی که متخصصین تو این امر دارن میتونن مثلا جاهایی که ممکنه به روان آبها که منجر به سیلاب میشن با مثلا احداث سیلبند و اینا بتونن جلوگیری بکنن. حالا تو بحث مثلا یه موقع حوادث، البته شما حوادث طبیعی اشاره کردین، من فکر میکنم همین یک خیلی مورد مناسب میتونه باشه. حالا تو بحث معاینه های فنی هم اگه بشه یک نظارت دقیق تری انجام بشه، چون الان تعداد موتورسیکلت ها خیلی بیشتر هست و من فکر میکنم بعضی از این موتورسیکلت ها، من خودم تو سطح شهر میبینم که بعضی ماشین ها روغنسوزی دارن، یعنی من فکر میکنم اگه بشه یک نظارت بهتری انجام بشه این ماشین ها رو مثلا حالا یه جوری بهشون تذکر داده بشه یا معاینه های فنی مقدار از نظر استاندارد مقدار بهتر بشه، شاید ما شرایط آلاینده کمتر داشته باشیم.
خیلی متشکرم. و به نظر شما معاونت خدمات شهری میتونه حالا راهکاری و راهبردی در خصوص هوای آلوده شهر تهران داشته باشه؟
من فکر میکنم تو بحث هوای آلوده خیلی پارامترهای خیلی زیادی دخیل هست و من فکر میکنم تو همون در رابطه با وظیفه‌ای که مثلا شهرداری به عهده داره بحث همون معاینه فنی ها هست. حالا با نمیدونم کارخانه‌هایی که مثلا آلایندگی ایجاد میکنن، حالا تو فصلی که مثلا همین الان هم صحبت هستش که میگن اگه هوا خمیرنا سر در بشه برای مدیریت مصرف انرژی ممکنه رو بیارن به مازوت سوزی، حالا این خودش اطراف تهران اگه کارخونه‌ای باشه که بخوان برای تولید در واقع گرمایش از مازوت استفاده بکنن، اینم خودش میتونه آلودگی افزایش بده. و خب راهکار باید اینا رو انجام بدیم، ولی خب قاعدتا بحث وارونگی دمایی که تو فصل زمستون به وجود میاد این دیگه راهکاری نداره و فکر میکنم باید همین مواردی که عرض کردم میتونه کمک کننده باشه.
دستم خیلی متشکرم از فرمایشاتتون و راهکارهایی که دادید. امیدوارم راهکار این مسئله مهم رو همه ارگانهای مربوطه در دستور کار به صورت جدی قرار بدن، چون خیلی مهمه. همه ما به دنبال یک شهر تمیز هستیم، چه هوای تمیز چه زمین تمیز، و این زندگی رو برامون لذت بخش‌تر میکنه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
خیلی متشکرم آقای اشتاقی که همراه گفتگوی من بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و با شما هم خدا
نگهدار. بسیار سپاسگزارم از گزارش خوب شما و خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
13:27 دقیقه همچنان دور یک میز بریم بیایم پیامک‌های شما رو هم بخونم و ادامه بدیم.
دور یک میز.
درود بر شما که همیشه همراه برنامه دورکینز هستید و البته تجربه کردیم در موضوعاتی که به زندگی هممون مربوط میشه مشارکت شما قطعا بیشتره. دیروز عرض کردم به تصادف پیامک‌ها رو ورق میزنیم و امیدوارم همراه ما هستید و بمانید تا انتهای برنامه دور یک میز. دوست دیگه ما حیمت داره 0920 انتهای شماره شون 025 نوشتن موضوع نظافت شهر و موضوع مدیریت یک پارچه. به نظرم این دوتا فقط باقی مونده که باید حل بشه و انشالله حل میشه با مشارکت همه مردم. دوست دیگر پیامک دادن با 0935 انتهای شمارشون 642 نوشتن موضوع خدمات شهری خیلی گسترده است. ما همیشه فکر می‌کنیم خدمات شهری اون چیزیه که داریم توی شهر ازش خدمات شهری یاد می‌کنیم، ولی واقعا این تنوعش نباید یه مدیریتی بشه، از آتش نشانی تا جمع کردن نظافت همه زیر یه مجموعه به اسم یک معاونت کار